بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. چون درس روز گذشته مقدار سنگین بود و سخت بود و عزیزانی خورده ای تو مسالبشون گیر کرده بودن، اظهار کردن که اگر بشه مطلب رو جوری بیان بشه، تکرار بشه که مسئله روشن بشه برای نور چشما، گفتیم چشم. من امروز باز مسئله رو جوری تقریب کنم میخورده تو ذهن مبارکتون جا بیفته که چی میخوام بگم، که خود اصطلاحاتی توش بود، کلماتی خورده به قول آیین میشه میگن کلمات غریبه واقعی، از این جهت تو ذهنتون به زودی نمیامد که چی میخوام گفته بشه. ولی حالا انشالله به یه بیان روشنتر و واضحتر براتون روشن کنم که امروز ولی وای خودم تکرار میشه، ناراحت نباشید، چون میخوام مسئله براتون جا بیفته و الا میترسم رد بشم. مسئله ای که آیون در این امر هفتم بیان کردن در استصحاب، میخوام بیان که استصحاب اینجوریه که از چیزاییست که در این استصحاب نمیشه در همه جا جاری بشه. استصحاب اگر در موضوعات خارجیه باشه جاری بشه، اشکالی نداره. اگر در احکام جزئیه باشه بازم اشکال نداره، احکام جزئیه هم استصحاب میشه جوره. ولی اگر استصحاب بخواییم در احکام کلیه جاری کنیم گفتن نمیشه. استصحاب در احکام کلی نمیشه، یه کلی واجب، کلی حرام، اینه فرمودن استصحاب جاری نمیشه. خواستم موضوعش اول بگم در رشته هاش کنیم. پس دو قسمش گفتن استصحاب جاریه، اونجایی که مثلا احکام جزئیه اشکالی نداره، موضوعات خارجیه اشکالی نداره، ولی در احکام کلیه گفتن استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست و چه جاری نبودن؟ دو جهت من چون داره جمع میکنم فرمایش آیون برای جد، به دو جهت گفتن استصحاب در احکام کلیه جاری. یک جهت را مرحوم آقضی آقادین عراقی بیان کرده که اینم از خودشونم نیست، از مرحوم آیت الله نراقی رحمت الله علیه در مستند گرفتن، ایشونم مطلب دارند. یک صورتش هم مرحوم اطلاع خوئیه که میگه استصحاب در کلی احکام کلی جاری نیست. این خلاصه مطلب و مطلوب باشه که رشته بحث در اینجاست. عده ای از علما مثل مرحوم آقای عراقی قائلن به این که استصحاب در احکام کلی جاری نیست به علتی که الان بعد توضیح میدم براتون. بعضی آیت الله خوئی هم میگه باز در استصحاب احکام کلی جاری نیست به علتی که باز مال خودشونه، که انشالله اینم برای توضیح بدم که ببینیم به چه صورت در میاد. خب حالا میرسیم اول به فرمایش مرحوم آیت الله عراقی که فرمودن استصحاب در احکام کلیه جاری نیست، که ایشون گفتیم از جناب آقای نراقی گرفتن. علت شبیه بوده، آقای نراقی رحمت الله علیه استصحاب رو جز قواعد میدونه، خلاف ماست. میخوام مسئله دستون بیاد، مرحوم آقای نراقی رحمت الله علیه مستند استصحاب رو من القواعد الفقهیه، پس موضوع جدا شده از ما. نگاه کنید الان موضوع عوض شد، آیین عراقی رفت سر اون طرف، ما این جزء استصحاب اصول میدونیم، ولی ایشون میگه من القواعد الفقهیه. خب قواعد فقهی که بشه میشه مثل قاعده فرا، چه قاعده تجاوز، اینا رو میگن قواعد الفقهیه. میگه استصحاب هم مثل قاعده فرا، استصحاب هم مثل قاعده تجاوز. این فرمایش مرحوم آقای نراقی رحمت الله علیه هست و علت جدا شدن از همینجا معلوم میشه که ایشون مسیرش عوض کرد، غیر اون مسیری که ما داریم. خب حالا روی مستر میشون آقای عراقی رحمت الله علیه میفرماید که اینی که میخوام بگن در استصحاب در احکام کلیه جاری نیست، علتش اینه. اینجاست که خود سر مسئله کمی تنگتر میشه، باید مسئله دقت داشته باشه. میگه می که مسلم بدانید هر حکمی احتیاج به موضوع داره. هر حکمی آدم بخواد جایی تو موضوع نداشته باشه که حکم نمیشه بکنی. باید موضوع برش احراز بشه، بعد حکم روش بیاری. درست آقا جون؟ این مطلب. حالا این حکمی که خواهد رو موضوع بره، اینه که آقایون میگن استصحاب برگشت میکنه این قید در موضوع، برگشتش به قید حکمه، ظاهریه و الا واقعیت مسئله قید به موضوع میخوره نه به حکم بخوره. واقعیت مسئله اینه، موضوع مقید میشه، مقید میشه به کذا و کذا. اینا قیود مال موضوع هن، نه مال حکم، به تبع مال حکمه. وقتی برای موضوع قید خورد، قهرن به تبع میاد چی؟ قهرن حکمم قید میشه. و الا قید و قیود کلن برگشته به موضوعات میکنه. هر جایی موضوع مطلق یا قید داره، قید وجودی داره، قید عدمی داره، اینا همه در موضوعاتشه. خب حالا که برابر این شد، میایم سر این موضوع. پس آقایون متوجهش، محوریت موضوعه. نگاه کنید، محوریت مسئله ما موضوعه. حالا این موضوع میخوام ببینیم آیا درش استصحاب جاری میشه که حکمم جاریش کنی یا نه. سوال اینه، اینجا آقایون آمدن این توضیح رو دادن، این جواب دادن از اینکه اشکال رو رد کنن و اینکه بتوانن استصحاب را در احکامم جاری کنن. آمدن گفتن ما با این بیان جام میکنیم، اگر بنا شد که قید برگشت به موضوع بکنه، نابل حکم، قید مال موضوع باشه، ولو به ظاهری به حکم میخوره، ولی اصل واقعیش مال موضوعه. حالا مال موضوع شد، میایم سر مسئله. اونی که متعلق حکم میخواد قرار بگیره به وجوب، به حرمت، این که متعلق الحکم میخواد قرار بگیره بل وجود، این موضوعی که میخواد این متعلق و حکم قرار بگیره، سه جور حالت درش ملاحظه میشه. من جبتش کردم که راحت بود. سه جور درش میشه. یه موقع ملاحظه میکنیم موضوع را مع القید، با قیدیت میبینیمش، میگیم موضوع را با قید منظور دیده میشه. یه موقع موضوع را میبینه با اطلاقیت که مطلق باشه، به شرطی که هیچی باش قید نداشته باشه. این دو صورت خیلی قابل قبول است و عالیه. اما یه صورت سوم، اهمال، این که نمیشه، مهمل باشه، نه قید اطلاقی داشته باشه، نه قید قید داشته باشه، هیچی داشته، این دیگه نه. ولذا میگن الموضوع اما مقیدون او مطلقون. موضوع ما گاهی مقید میتونه باشه، گاهی موضوع حکمی چی میتونه مطلق باشه. توجه دارید؟ حالا میایم سر این مطلب. اینی که میخواد مقید بشه به غیب یا مقید بشه به اطلاق، این باز خودش دو صورت داره. چطور؟ یه موقع مقید میشه به قید، قیدی میخواد برش بیاره، زنجیل گردنش بندازیم، قیدی به گردنش بندازیم، محکمش بکنیم، ولی به جوری باشه که بودن این قید برای این موضوعیت داشته باشه. یعنی که، یعنی اگر این قید آمد دیگه از بین نمیره، ثابت میمونه. یه موقع اینجوری، یه موقع نه، قید قیدیست که اگر گاهی میاد گاهی هم ممکن نیاد، گاهی باشه گاهی ممکن نباشه. دو صورت. خب اون قیدی که همیشه قیدیتش میمونه از بین نمیره، بهش میگن حیثیتون تقییدیه. اسمشو بیاد بگیرید خوبه. اونجایی که حیثیتون تقییدیه، یه حیثیتیست که همیشه دنبال این بود. یعنی مثل که در باب حج مسئله استطاعت، استطاعت که بیاد چی میکنه برامون؟ نتیجه استطاعت چیه؟ حتما میفرمایید حج واجب میشه، واجب میشه. در باب زکات نصاب چیکار میکنه؟ زکات واجب. باری کلا ببینید، این زکاتی که واجب شد از بینم میره؟ نه. ببینید دیگه از بین نمیره. نگاه کنید، حیثیت تعلیلیه بهش میگن. حیثیت و تعلیلیه برای چی میگن؟ چون علت تحققه، چون علت تحقق حکم اینه. نصاب رو کی آورده؟ این حکمش، نگاه کنید، این حکم این میاره، بهش میگن حیثیتون تعلیلیه با این، یعنی علت الوجود شده، علت الوجود. وجود حکم به چه صورت آورده؟ به وسیله گفته آقا ولی الله علی الناس حج البیت من. خب حالا حج واجب شد، بله، آیا این از بین میره؟ نه. از بین رفتنش رو چی چیه؟ به اینکه انشاءالله مکه مشرف بشید و حج تو به جا بیارید. از بین نمیرید. چرا؟ این حیثیتون تعلیلیه است. علت تحقق از بین نمیرید. این یک صورت خیلی روشن، بس مثالش هم روشن شد. مثل نصاب در زکات، مثل استطاعت در حج و امثال ذالک. این یک صورت. صورت دوم این است که نه، حیثیت تقییدیه باشه، با قاف قید داشته باشه. تقییدیه یعنی دائر مدار وجود داشته باشه. این گاهی ممکنه باشه، گاهی ممکنه نباشه. هر دو صورتش امکان پذیره. اگر قیدی براش زده باشن تقییدیه هستش، اگر هم نبود. بس این با اون فرق کرد. بله، مثال میشه بذاری باید از مثالش تلکل امثال نظر به حال ناز لعلهم یتفکرون. حاج آقا یه مثال برش بزنم. آقا اونی که مثال زدن، من بیان علما رو دارم میگم. مثال زدن به نفقهی که باید شوهر به زنش بده، به همسرش بده. این نفقه شوهر به همسرش باید دادن، این نفقه الان وجوب داره؟ بله. اما در چه صورت وجوب داره؟ مطلقاست؟ نه، به شرط این که خانم ناشزه نباشه. اگر خانم ناشزه باشه چطور؟ نه دیگه. از این دوتا وصف میکرد، زوجیت و عدم النشوز. چون در عبارت هم گاهی دوتا رو داره، گفتم اسمش نبرده، اونجا کلی رو داشتن مع وجود القیدین. گفتم از این جهت آخه گیر نکنید که این قیده یعنی چه مع وجود القیدین. این منظور اینه که در مثل زوجه احتیاج به دو تا قید داره، یکی زوجه باشد، غیر زوجه نباشه، و دیگری که باید تمکین از شوهر داشته باشه. این دو تا قیده. اگه این دو تا قید بود، قهرن انفاق واجبه. اما اگر یکی از اینا نباشه، انفاق واجب نیست. روشن شد این مثال براتون انشاءالله. این حیثیت چی بهش میگن؟ حیثیتون تقییدیه. اسمشو یاد بگیرید. یعنی چه؟ یعنی علت محدثه و مبقیه. هم علت محدثه که وجود آورده، واجب کرده بر من نفقه زنم رو، هم علت مبقیه یعنی بعدش هم باید حتما بدم به کفی باقی میمونه، چی تکلیف شرعی آمده براش. بنابراین پس این هم شد حیثیتون تقییدیه، هم علت محدثه و هم علت مبقیه، هر دو جهت موجود. خب این دوتا روشن شد. خدا انشاءالله عمرتون بده. آجا خب چیزا الان دیگه رفقا قد این ملا شدن که حالا من باید بشینم پایین و شما به ما درس بدم دیگه. خب بفرمایید دیگه. سومیش هم مثال بزنید. خدا انشاءالله عمرتون بده. چشم. سومیش دیگه چیه؟ جایی که شک داشته باشم، نمیدونم علت محدثه است یا علت مبقیه است، در سومی شک بکنم که ان هذه العله علت محدثه یا علت مبقیه هست، هم که مسلسات مبقیه هستش. مثالش چی آوردن؟ مثالش آوردن در نماز جمعه. مثال اینو در نماز جمعه آوردن که چطور در زمان حضور مقدس وجود امام سلام الله علیه تخت تشریف دارد، 100% نماز جمعه واجبه و ما باید بریم شرکت، هیچ شکی درش نیست. حالا زمان غیبت امامه. الان امام علیه السلام در محضر امام مبارکشون حضوری نداریم خدمتشون. حالا بفرمایید که در زمان غیبت هم نماز جمعه ای برقرار شد، واجبه من برم؟ حضور واجبه یا نه؟ شبه دارم. از شبه از چه نظر نمیدونم. اگر وجود الامام حضورش ملاک، حضور امام ملاک باشه، نه دیگه الان که آقا در درس ما نیست. پس دیگه اگر ملاک حضور الامام نیست، وجود الامام باشه، لا حضور الامام، وجود الامام، خب الان ما زیر سایه مبارک آقا هستیم دیگه. نباشه آقا وای به حال ما. وجود مبارک آقا لولا الحجه چی؟ لساقت الارض. الان تمام شد. غیر از این آجا ایشالله که شک ندارید. بعضی ها یکی از آقایون آمد بعد من گفت آقا من شک دارم که آقا امام زمان داره میانه. گفت خدا پدر مادر تم بیامرزه. و یه دونه پیدا کردیم شک دار. میشه امام زمان نباشه؟ العیاذ بالله، قربونشون بشن. و به یملهی روز قلب را به وجود و این سبت تر برشون برشون. حالا خیلی سر موعظه نرم، بذار آقایون وقت آقا وقتشون گذاشته نشه. چشم. پس بنابراین این چی راجع به مسئله وجود امام، آیا وجود الامام ملاکه برای وجوب نماز جمعه یا حضور الامام ملاکه؟ این از در مشک دارم. نگاه کن جان، یه راه بزرگتری میشه، یه راه راحت‌تر، آج آقا راه رو زودتر ردیف کنیم. خدا عمرتون بده، خیلی خوب ما رو تشریح کردید، ولی خب باز وجودتون خود طولانی شد، دور زدید یه مقداری، حیثیت کذا و حیثیت کذا، میشه یه راه نزدیکتر نشان بدید؟ بله، راه دیگه چجور نزدیک بکنمش که اینو بنده دیگه خودم دارم میارم، اونجا توی کتابا نیست، الان تو کتاب مطالعه کنی نمیتونید این مطلب ما رو به دست، مگر که کسی خودش هم ماشاءالله فهمیده و ملا باشه دیگه. چیه؟ آن شرایط را میگن بر دو قسم است، شرط الوجوب و شرط الواجب. دقت کنید ها، بگردید، بعضی شرایط شرایط شرط الوجوبه، بعضی شرایط شرایط شرط الواجبه. فرق بین این دوتا چیه؟ چه فرق است بین شرط الوجوب و بین شرط الواجب؟ فرقش به همین صورته که وجوب وقتی بیاد شرطش محقق بشه دائمیه، دیگه میمونه، دقت فرمودید، دیگه چه زمان توش نداره. وجوب شرط الوجوب هم استطاعت، ببینید استطاعت که آمد چی میشه، انسان دیگه حج برش واجبه. این شرط الوجوبه، دقت کنه اشتباه ننویسید، شرط الوجوبه، یعنی استطاعت شرط واجب نیست، شرط وجوب واجبه که میخواد واجب بشه. اما اگه بیاییم نه شرط الواجب میخواید، چشم، ستر در نماز شرط الواجبه، طهارت در نماز شرط واجبه، استقبال نماز شرط واجبه، باری کلا این همه واجبه. خب این اول معلوم شد الحمدلله. بیاییم یه مسئله دومشو بگم، بعد دوم دیگه چه آزیه سوالی، شرط الوجوب توش استصاب نیومد، استصاب نیومد، دیگه شک برایتون دیگه برایش قید ازش جدا نمیشه که راحت. اما شرط الواجب چرا؟ گاهی ممکنه بگیم این واجب شرطش محققه، گاهی هم ممکنه نباشه. شرط الوجوب دائمیه، تعلیلیه، اما شرط واجب نه، ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. ولی دا آقایون آمد این قسمت وارده ملتهای مطلب، در شکش منشأ شک از دو جهت میتونه باشه، منشأی که من شک بکنم در این وجوب یا شک در واجب. منشأ شکش گاهی به وسیله امر خارجی یون، امر خارجی، مثلا خیلی معذرت میخوام ببخشید مثال میزنم، چون خود آقایون مثال زدنم، من مثال آقایونو میزنم، میگن راجع به این که زنیست که مثلا فرض کنید عادت زنانه شده، آیا زنی که عادت زنانه شده میشه با او برنامه اجرا کرد یا نه؟ خب حالا چی شده؟ میگه زن عادت بود ولی قطع شد خونش، قطع شد خونش، تمام شد، آیا صرف این که قطع بشه خون کفایت میکنه در جواز وقت و مبتعه شدن یا نه؟ علاوه از این که خونش قطع میشه باید غسلم بکنه، تا قصر نکرده حق موتوه شدن نداره. این الان شک ما در اینه که این زن آیا به صرف انقطاع دم هم که خون قطع شد یک فیفی جواز الوطی و امثال داره او لا یک فیفی؟ نگاه کنید این الان شک در این موضوع میکنه، این جهت شک متعلقه. یه موقع در حکم مسئله رو نمیدونیم میشه شبهت و حکمیه، اون حال جزئی یا کلی، یه موقع نگاه کنید از موضوع خارجی گیر کردیم، یعنی میدونیم این، منتها من نمیدونم این خونش قطع شده یا نه، این شبهت الموضوعیه میشه نه حکمیه. اینا مثال تقسیماتی بود که در راجع به این استصحاب در اینجا بیان کردن. و صلی الله علی محمد و آله.